اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، ژیلا سمی هستم با اخبار این ساعت. حدود 20,000 مهاجر بدون اسناد افغان در 3 ماه اخیر وارد ترکیه شدند که به گفته ای ریاست امنیت ملی ترکیه ورود حدود 500 مهاجر افغان را در روز نشان می دهد. این رقم نیروهای امنیتی آن کشور را واداشته تا این مورد را به دقت و جزئیات تحت مطالعه و بررسی قرار دهد. تفصیل بیشتر را از قدیر مشرف مشنوید.
مقامات امنیتی ترکیه میگویند که از آغاز سال 2018 تا 29 مارچ 17,847 مهاجر بدون اسناد افغان توسط نیروهای امنیتی ترکیه بازداشت شدند. روزنامه حریت ترکیه گزارش می‌دهد که در مقایسه با سرازیر شدن افغان‌های مهاجر به ترکیه، در عین میعاد زمانی 9,426 مهاجر سوری، 5,311 پاکستانی و 4,270 عراقی وارد ترکیه شدند. مهاجران افغان بیشتر از طریق ایران با استفاده از مسیر ولایات شرقی ترکیه، دروان، اگدیر، آرگری و هاکاری وارد آن کشور می‌گردند. نیروهای امنیتی ترکیه می‌گویند که قاچاقبران انسان مهاجران را در امتداد سرحدات ترکیه آورده و با گرفتن $500 آنان را از سرحد عبور می‌دهند. روزنامه حریت می‌نگارد که گروه‌های مهاجران به شمول زنان و مردان و کودکان چندین کیلومتر را پیاده طی می‌کنند تا به ولایت ارزورم برسند و از آنجا به استانبول بروند. پس از رسیدن به ارزورم ترکیه، مهاجران با استفاده از بس‌های کوچک و لاری‌ها به استانبول می‌روند.
ائتلاف به رهبری عربستان سعودی که علیه حوثی‌ها در یمن می‌جنگد، روز چهارشنبه گفت که دفاع هوایی عربستان سعودی یک میزایل پرتاب شده از جانب حوثی‌ها را دفع کرده است. مقام‌ها می‌گویند هدف این میزایل ذخیره تانکرهای شرکت نفت آرامکوی سعودی بود. بقایای این میزایل بر ساعات مسکونی در بندر جیزان در جنوب غرب عربستان سعودی پایین آمد، اما به کس آسیب نرسید. عربستان سعودی ایران را متهم می کند که میزایل ها را در اختیار حوثی ها قرار داده است، اتهامی که تهران آن را رد می کند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه گفت که اردوی کشورش تلاش‌ها برای خارج ساختن جنگجویان کردی از ساعات شمالی سوریه را متوقف نخواهد ساخت. آقای اردوغان که در کنفرانس مشترک خبری با ولادیمیر پوتین و حسن روحانی رؤسای جمهور روسیه و ایران در انقره صحبت می‌کرد گفت سربازان ترکی بعد از تسخیر افرین به جانب منبج و دیگر ساحات خواهند رفت. این 3 رهبر روز چهارشنبه به منظور بحث روی یافتن راه‌های حل برای منازعه سوریه با هم ملاقات کردند. روسیه و ایران حزامیان اصلی و مهم حکومت بشار الاسد هستند، در حالی که ترکیه گروه‌های شورشی مسلح مخالف آقای اسد را حمایت می‌کند. نشست این رهبران در حال صورت می‌گیرد که قصر سفید می‌گوید مأموریت نظامی آمریکا برای از بین بردن گروه داعش در سوریه به پایان خود نزدیک شده است. اما تا حال کدام تاریخ برای خروج حدود 2,000 سرباز آمریکایی در سوریه تعیین نگردیده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده روز چهارشنبه به وقت واشنگتن فرمان استقرار سربازان گارد ملی آمریکا را در امتداد سرحد با مکزیکو امضا خواهد کرد. کریستین نیلسن وزیر امنیت ملی ایالات متحده گفت رئیس جمهور ترامپ به وزارت دفاع و وزارت امنیت ملی دستور داده است که با همکاری والی‌های ایالت‌های مرزی استقرار گارد ملی را برای کمک به پلیس سرحدی آمریکا هم آهنگ سازند. نیلسن گفت با وجود تمام تلاش‌های حکومت برای جلوگیری از قاچاق مواد مخدر، عبور مهاجرین غیر قانونی و فعالیت باندهای جنایتکار، سطح این فعالیت‌ها در سرحدات جنوبی آمریکا بسیار بلند است. به همین دلیل سربازان در این ساعات مستقر خواهند شد. جورج دبلیو بوش و براک اوباما رؤسای جمهور پیشین آمریکا نیز واحدهایی از سربازان گارد ملی را برای فراهم آوری استخبارات، نظارت و حمایت از پلیس سرحدی در امتداد مرز با مکزیکو فرستاده بودند. و ذخایر نفت که تازه در سواحل بحرین کشف شده است، حاوی حداقل 80 میلیارد بیلر تخمین زده شده است که بزرگترین ذخایر نفت در این کشور کوچک خلیج به شمار می رود. شیخ محمد خلیفه آل خلیفه وزیر نفت بحرین گفت که با شرکت آمریکایی هالی برتون برای عفر دو چاه در سال جاری توافق شده و کارها برای بررسی بیشتر حجم نفت و گاز در ساحه و اکتشافات بیشتر جریان دارد. بحرین که عضو اوپک نمی باشد از دو ساحه نفتی درآمد دارد که یکی ذخیره میدان نفتی بحرین است و دومی میدان نفتی صفا است که مشترکاً با عربستان سعودی از آن بهره برداری می شود. با این خبر می رسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
خانواده های گرامی، کودکان زیر سن 5 سالتان را در هر برنامه کمپاین ضد بیماری پولیو واکسین کنید تا از فلج دائمی در امان بمانند. پولیو تداوی ندارد و تنها راه جلوگیری از آن انداختن دو قطره واکسین از طریق دهن یا هم تزریق پیشکوری ضد پولیو است.
سلام شنوندگان گرامی، صبح همه شما بخیر. خبرها را شنیدید و حالا من رویا زمانی هستم با تقدیم گزارش های بخش برنامه. در نخستین گزارش، کارمندان صحی برای جلوگیری از انتقال ویروس پولیو از پاکستان به افغانستان در تورخم تدابیر را اتخاذ کردند. ریاست صحت عامه ولایت نگرهار میگوید که جلو خطرات احتمالی انتقال ویروس پولیو از پاکستان به افغانستان را گرفتند. ضیاءالرحمن حسرت در این مورد گزارش میدهد.
با برگشت مهاجرین افغان از پاکستان، نگرانی های وجود دارد که گویا ویروس کشنده پولیو یا فلج اطفال با ولایت های شرقی افغانستان به خصوص ولایت ننگرهار نیز انتقال می‌یابد. ریاست صحت عامه ولایت ننگرهار برای جلوگیری خطر احتمالی این ویروس در بندر سرحدی تورخم تدابیر لازمی را اتخاذ نموده که از انتقال ویروس پولیو به این ولایت جلوگیری کنند. مسئولین ریاست صحت ننگرهار میگویند که در مسیر شارای تورخم جلال آباد و جلال آباد کابل تیم های سیار تطبیق واکسن ضد پولیو را گماشتند تا اطفال همه خانواده های برگشت کننده که از پاکستان داخل ولایت ننگرهار می شوند و بعدن به سوی مرکز کابل می روند واکسین شوند. انعام الله میاخیل مسئول مطبوعاتی ریاست صحت ننگرهار به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت در کمپ‌های مهاجرینی که با تازگی به ننگرهار آمدند، تیم های واکسن فعالیتشان را آغاز کرده و به اطفال زیر 5 سال واکسن ضد پولیو تطبیق می شوند.
ما برای جلوگیری از ویروس پولیو تورخم مسیر عمومی کابل و جلال آباد و حتی در کمپای مهاجر تازه تیم های تطبیق پولیو را داریم. تیم ها در بخش مهاجرین کار میکنند و ما کوشش میکنیم که جلوگیری از انتقال ویروس توسط مهاجرین از پاکستان به افغانستان را بگیریم.
در همین حال مهاجرین تازه عادت کننده از پاکستان میگویند اطفال خردسالشان نیاز به تطبیق واکسن پولیو دارند و میکوشند تا در هر دوره کمپین واکسن پولیو اطفال خود را واکسین کنند. سهیل احمد که اکنون در کمپ مهاجرین به نام شیخ مصری در جلال آباد به سر میبرد در مورد چنین گفت:
واکسین یک چیز خوب است، به احتمال ریکا فرزند باز مرض است، از زور از خاطر گیریش یک چیز ضروری است. ما را نکنیم شاید تکلیف ها برش مزر تمام شد. اطفال با واکسین ضرورت در آمد، هر داره واکسین میخواییم اطفال ما واکسین شود.
بر اساس معلومات اداره صحت ولایت ننگرهار در سال جاری میلادی تنها یک واقعه مثبت پولیو در ولسوالی کامه این ولایت ثبت گردیده است. مسئولین ولایت ننگرهار میگویند واقعه مثبت پولیو که در ولسوالی کامه تثبیت شده است یک دختر خردسال بود که خانواده او از باشندگان ولایت کنر بوده و در مسیر ولسوالی کامه ننگرهار ولایت کنر و آن سوی خط دیورند رفت آمد داشتند. کارکنان صحی میگویند که پولیو تداوی ندارد، اما دو قطره واکسن میتواند اطفال را از فلج دائمی نجات دهد.
پولیو تا هنوز هم کودکان زیر سن 5 سال را در مناطق مختلف افغانستان تهدید کرده و باعث فلج دائمی آنان میگردد. دختران و پسران خردسالتان را واکسن کنید تا فردا فرزند سالم داشته باشید.
در ادامه گزارش ها، در افغانستان با گذشت سالها از عملیات ماینروبی هنوز هم بیشتر از 20% خاک آن کشور آلوده به ماین است و این مشکل جدی در زندگی شهروندان افغانستان شمرده می شود. در این حال مسئولین و مؤسسات ماینروبی از عدم کفایه بودجه کافی شاکی هستند. این در حالی است که بریتانیا در آستانه روز جهانی آگاهی دهی از خطرات ماین به کمک 28 میلیون دلار با پروژه های ماین روبی تعهد کرده است. نسرین محمود عزیز مصاحبه در مورد تشدید فعالیت های ماین روبی، تربیه پرسنل فنی ماین روبی و تامین بودجه کافی برای آن با آقایان شهاب حکیمی رئیس شرکت ماین روبی MDC و محمد شفیق یوسفی رئیس انسجام و هماهنگی پاکسازی ماین در افغانستان صحبت های انجام داده است که با سخنان آقای شهاب حکیمی در مورد روند ماین پاکی در افغانستان آغاز می شود.
که عملیات ماینروبی که از سال 89 به این طرف، البته در ابتدا با کمک مستقیم ایالات متحده آمریکا و کشورهای متحدشان در سال 89 شروع شد و به حال بسیار موافقانه ادامه داره. 73% ساحات از وجود ماین ها پاک شده، 23% دیگه باقی مانده. ما امیدوار هستیم که در تا سال 2023، یعنی تا 4-5 سال آینده، همه مشکلات متباقی را حل بکنیم.
آیا مؤسسات ماینروبی در جریان عملیاتشان با کدام تهدید روبرو هستند یا نه؟
در سالهای بعد از 2005 بله تهدیدات شروع شد. تا اندازه یک تعداد پرسنل ماینپاکی تلف شدند و وسایلشان به غارت برده شد و یا تخریب شد، ولی این مسئله تقریبا امسال تا اندازه بهبود پیدا کرده. برای که تحریک سازی طالبا اعلان کردن که ما از تمام پروژه های عامل منفعه پشتیبانی خود اعلان میکنیم، بنابراین ماینپاک ها فعلا در افغانستان مسئول هستند.
جناب یوسفی صاحب، از نظر شما مشکلات فعلی در ماینروبی چی خواهد بود؟
مشکلات چالش هایی که البته پروگرام ماینپاکی افغانستان به اون مواجه است، مشکل عمده یکی بودجه است که ما یک پلان 10 ساله عملیاتی داریم که مطابق به کنونسون من ماین های زده پرسنل باید تا سال 2023 افغانستان آری از ماین ها ساخته شود، ولی بودجه مورد نیاز به اساس از پلانی را که ما طرح کردیم به مقدر که ضرورت است کافی نیست، کم شده. یک چالش است ساحات که دوباره ملوث میشه، این هم باعث میشه که از یک طرف ما پاکسازی بکنیم و از طرف دیگر ساحات دیگه ملوث شوه. و در ضمن از این، از سال 2010 تا سال 2014 و 2015 یک سلسله مشکلات امنیتی هم بود که در ساحات پرسنل ماینپاکی به اثر حادثات امنیتی کشته و زخمی شدن و بعضشان اصحاد را بوده شدن، که هم به عنوان یک چالش نزد ما موجود است.
بله، بسیار تشکر. جناب انجینیر حکیمی، به خاطر افزایش بودجه یا جمع‌آوری بودجه چه اقدامات روی دست گرفته شده تا ای که پلان را که در نظر از افغانستان تا سال 2023 آری از ماین خواهد شود عملی شود؟
فعلا دونر عمده ما ایالات متحده آمریکا زیاد کوشش میکنند که دونرهای زیاد دیگر در پروگرام ماینپاکی همراه خود یک جای بسازه تا پروگرام ماینپاکی مثل سابق واری تبدیل شد که در وقت کم انشالله این مشکل حل کنه. یک رای شیرمی است. رای دیگر به شکل خود مؤسسات ماینپاکی دونرها را پیششان می کرده. مثلا مؤسسه ما همراه جرمنی بسیار زیاد ما در تماس هستیم، مثل سالهای گذشته تشویقشان میکنیم که اگونا بتانن پروگرام کمک بکنن. مؤسسات دیگه هم مثل هلو ترست هست که اونا بسیار کوشش میکنن که انگلستان متقاعد بسازه که برای افغانستان کمک کنه، مثل که یوسفی صاحب گفت دیروز اعلان کردن که 27 میلیون دلار اونا برای پروگرام ماینپاکی افغانستان در جریان یکی دو سال یا 3 سال آینده کمک میکنن، که یک گپ بسیار کلان هست. دونرهای دیگه هم در راه. ما امیدوار هستیم این پروگرامی که ما در ژنو داریم در اینجا دونرها تعداد بیشتر داشته باشند که تا پروگرام ماینپاکی مثل سابق واری با مو کتلی کاری و با مو امکانات خود پس به ساحات برند.
صدای امریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش های جالب را از طریق فیسبوک، تویتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسند. شنونده رادیو آشنا باشید.
شما آواز ما را از برنامه‌های صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. مسئولین پروژه ملی باغداری و مالداری وزارت زراعت افغانستان در زون شمال از تبدیل 4300 جریب زمین به باغ‌های میوه و پسته خبر می‌دهند. میرویس بیژن در این مورد گزارش می‌دهد.
مسئولین پروژه ملی باغداری و مالداری وزارت زراعت افغانستان در زون شمال از ساخت باغ‌های میوه و پسته در مساحت بیشتر از 4000 جریب زمین خبر می‌دهند و می‌گویند که این برنامه با هزینه 170 میلیون دلار از سوی بانک انکشاف آسیایی و وزارت زراعت افغانستان برای رشد زراعت و معیاری سازی محصولات زراعتی راه اندازی گردیده است. فهیم جبوری مسئولین پروژه در زون شمال برای رادیو آشنا صدای آمریکا می‌گوید هدف این برنامه بلند بردن سطح کمیت و کیفیت باغداری است تا ظرفیت صادرات میوه افغانستان افزایش یابد.
هدف از برنامه‌های پروژه ملی باغداری و مالداری خصوصا بخش باغداری بلند بردن سطح کمیت و کیفیت باغداری است که تا ما بتانیم ضرورت داخلی خود رفع بسازیم و همچنان نباتاتی که پتانسیلش داره ظرفیت صادرات داریم ما استاندارد بسازیم و ایره برای کشورهای منطقه صادر.
باغ‌های اداره شده از سوی پروژه ملی باغداری و مالداری وزارت زراعت افغانستان به همکاری مالی بانک انکشاف آسیایی شامل باغ‌های میوه‌ای با شکل معیاری هستند که شامل میوه‌های بادام، سیب، انار، انگور و پسته میباشد که در زون شمال افغانستان ایجاد شده است. همچنان بخش‌های مویداری، مالداری، مرغداری، ایجاد کشمش‌خانه‌ها و سبزی‌خانه‌ها برای 8000 خانواده که زنان را نیز شامل می‌شود به هدف خودکفایی تطبیق گردیده است. با این حال سراج الدین مهربان رئیس زراعت بلخ گفت با توجه به سطح همکاری کشورهای کمک کننده در بخش زراعت احتمال دارد از 5 تا 10 سال آینده این کشور به خودکفایی برسد.
برنامه تدریجی است مطابق استراتژی وزارت زراعت با پیش برده می شود. ما یقین دارم که در 5 الی 10 سال انشاءالله ما باغای خود تا حد به 80-90% برسند.
با این حال دهقانان در شمال افغانستان از نبود آب زراعتی برای جلوگیری از تخریب باغهایشان نگرانی دارند. محمد سرور یکی از باغداران در ولایت بلخ که از پروژه ملی باغداری وزارت زراعت کشور بهره‌مند شده است گفت که امسال هرچند شمار نهال‌های میوه‌ایش افزایش یافته است اما نباریدن باران باعث خشک شدن این نهال‌ها خواهد شد.
امسال بارندگی هم کم است بیخی وقت شدم نیست شکر است اینمی سوله راست در اینمی هر روز هاو میتیم همه سال دگاه واری امسال باران زیاد نبود این در این باغ بادام چیز کردیم انگور است زردالو است همین چیزها را حالا کشت کردیم دیگه امسال کمه که بیشتر است.
بر اساس اطلاعات مسئولین زراعت بلخ محصولات 400 جریب زمین در این ولایت شامل این پروژه به بازار عرضه شده که توانسته است رضایت باغداران را به امر داشته باشد. پروژه ملی باغداری وزارت زراعت افغانستان به هزینه 170 میلیون دلار از سال 2013 تا سال 2020 میلادی مصمم است تا 60000 جریب زمین را در زون شمال افغانستان از زمین‌های بدون حاصل به باغ‌های میوه تبدیل کند. میرویس بیژن، مزار شریف، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شنوندگان گرامی، اداره ملل متحد برای پناهجویان میگوید که از تصمیم اسرائیل مبنی بر لغو اسکان مجدد هزارها پناهجوی اریتریایی و سودانی متاسف است، اما این اداره امیدوار است که هنوز هم راههایی برای حل این مشکل دریافت شود. لیزا شلاین خبرنگار صدای آمریکا در این مورد از دفتر مرکزی این اداره مستقر در ژنو گزارش دارد که تفصیل آن را تقدیم شما میکنم. نزدیک به 39,000 پناهجوی اریتریایی و سودانی در تل ابیب اسرائیل در یک حالت بسیار رقتبار زندگی دارند. اسرائیل و اداره بین المللی مهاجرت روز دوشنبه بعد از یک توافق اعلام کردند که شمار از این پناهجویان را دوباره به کشورهای غربی افریقا برگشت می‌دهند، در حالی که تعداد با ویزای موقتی می‌توانند در اسرائیل به کار خود ادامه دهند. این اقدام با اعتراضات حامیان رازگرای بنیامین نتانیاهو صدر اعظم آن کشور مواجه شد که مهاجرین افریقایی را غیر قانونی می‌بینند. بنان بنیامین نتانیاهو این توافق را لغو کرد. اسرائیل قبلا گفته بود که آن کشور دو گزینه را برای پناهجویان افریقا پیش می‌کند: برگشت به کشورهای افریقایی و یا هم تمدید مدت حبس. شماری از ادارات غیر انتفاعی که خلاف این حکم هستند این قضیه را به محکمه عالی آن کشور برده و محکمه این حکم را رد کرده و این سیاست را نیز مسدود کردند. اما ویلیام اسپلندر، سخنگوی اداره ملل متحد برای پناهجویان، میگوید که اقدام بعدی در این راستا نامعلوم است. وی میگوید سیاست جنجالی ارسال پناهجویان به افریقا توسط محکمه عالی اسرائیل مسدود شد و کشورهایی که این افراد را میپذیرفتند بر اساس توافق امضا شده از پذیرش پناهجویان انکار کردند. اسپندلر میگوید که اداره ملل متحد در امور پناهجویان پیشنهاد کرده است که روی این موضوع با حکومت اسرائیل همکاری خواهد کرد. او میگوید که توافقی که در جریان این هفته لغو شد راه حل برای افریقایی هایی است که از جنگ و آزار اذیت میخواهند در امان باشند. در این حال رفع نگرانی هایی میشود که اجتماع میزبان اسرائیلی با آن مواجه هستند. این مقام ملل متحد همچنان گفت که ارسال پناهجویان به افریقا خصوصاً به کشورهای چون یوگاندا و رواندا به گونه گسترده مورد انتقاد قرار گرفته است، زیرا این وضعیت به نفع پناهجویان نیست.
و
میگوید زمانی که پناهجویان به این کشورها برمیگردند امکان اندکی دارد که با جامعه سازش کنند. بیشتر از این افراد خود را مسئول نمیبینند، از این رو راههای پرخطر را پیش رو میگیرند. با این حال اسپندلر میگوید که وضعیت کنونی قابل برداشت نیست و در نهایت اسرائیل و UNHCR راههای حل این مشکل را باید دریابند.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
حکومت فرانسه در صدد آوردن تحولات در زندان‌های این کشور شده است که به سطح اروپا خیلی مزدحم دانسته می‌شود. این طرح بعد از اعتصاب محافظان یک زندان اعلام شد و شامل رفع مجازات برای خلاف‌ورزی‌های کوتاه‌مدت و یافتن بدیل به عوض حبس 7 روز هفته 24 ساعت می‌شود. این تحولات شامل حال زندانیان تنرو که افزایش تعداد آنها سبب نگرانی در فرانسه گردیده است نمی‌باشد. لیزا برنت در این اواخر از زندان ایسیس در جنوب غرب فرانسه دیدن کرده و گزارش را در این مورد فرستاده است که برگردان دری آن را عبدالواجد عادل به توجه شما می رساند.
آشپزان برای نان چاشت آمادگی می گیرند، زیرا مشتریان گرسنه آنها منتظرند. اما اینجا کدام رستوران فرانسوی نیست. زندان ایس در شهر ویلونوف سیولات بیشتر به خاطر سبک معماری قرون وسطایان معروف است تا به حیث محل نگهداری زندانیان. اما این از بعضی از جهات آزمون است برای حکومت جدید فرانسه که می خواهد از ازدحام زندانها در این کشور بکاهد و از جرم متکررین نیز جلوگیری کند. در میان اصلاحاتی که در نظر است آموزش حرفه ها و مهارت ها که سال گذشته تحت عنوان احترام براه انداخته شده است. فلیپر سوپر فلیپ سپراندیو رئیس زندان ایسی میگوید
برنامه احترام زندان مکلفیت های دارد که شامل فعالیت های 25 ساعته میگردد که در آن سرگرمی های اجتماعی و فرهنگی و صحی شامل میشوند. در این برنامه مقررات سخت گیرانه و کنترل و مراقبت های حساسی از طرف کارمندان زندان عملی میگردد.
برنامه احترام رقابتی است. تنها تعداد از زندانیان جز آن می باشند. آنها باید سندی را امضا کرده و مقررات سختگیرانه تری را دنبال کنند. در غیر آن از این برنامه خارج ساخته خواهند شد. مقامات می گویند هنوز خیلی زود است تا موثریت این اصلاحات را در کم شدن جرمهای تکراری مشاهده کرد. طرح تجربه اصلاحات سیستم زندانبانی در فرانسه شامل حال افراد تندرو نمی گردد. مقامات سلولهای بیشتر زندان را می سازند و افراطیون مزنون را برای مانع شدن از گسترش تندروی بیشتر تجرید می کنند. آنها می گویند که احیای مجدد یکی از اهداف مهم است، اما کسانی که در تندروی یا رادیکالیسم مهارت دارند به این نظرند که فرانسه سایر راه‌های حل بدیل چشم پوشی می کند. فرهاد خسرو خاور مؤلف کتاب زندان‌های فرانسه می گوید آنها بخش جزایی را تحت فشار قرار می دهند، اما از ادغام و مشمولیت چشم پوشی می کنند. من می گویم این کاری است که تمام حکومت‌های اروپایی در صدد آن برآمدند. آنده از زندانیانی که شامل برنامه احترامند کلیدهای سلول‌های خیش را در جیب دارند که خود یک سمبول توانمندی است. کلیدهایی که تنها نزد زندانبان باید باشد. ژان لوک یکی از محبوسین می گوید
در اینجا ما به یک دیگر احترام داریم. برای همه خوب است.
یکی از اهداف مهم در برنامه احترام این است تا زندانیان آماده زندگی بعد از آزادی خیش شوند. ژان لوک یکی از زندانیان است که در گذشته موسیقی می نواخت. او برای بعد از زندان برنامه خود را دارد و آن کمک به سایرین است. او می گوید که با او در زندان ایس کمک شده است.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
و در آخرین گزارش این بخش برنامه مقام‌های ارشد تجارتی چین روز چهارشنبه گفتند که چین مجبور به جنگ تجارتی ناخواسته شده است. محمد احمدی گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس را برای شما تقدیم می‌کند.
وانگ شووان معاون وزیر تجارت و ژو گوانگیاو معاون وزیر مالی چین می‌گوید که چین خواستار مذاکرات مطابق قوانین سازمان تجارت جهانی می‌باشد. آنها در کنفرانس خبری گفتند که چین هرگز تحت فشار قدرت‌های خارجی تسلیم نخواهد شد. وانگ شووان معاون وزیر تجارت چین گفت:
برای هر دو جانب لازم است که برای کاهش مازاد با هم دیگر کار کنند. این کار نمی‌تواند یک طرفه باشد، زیرا چون این کار مازاد را کاهش نمی‌دهد. من می‌خواهم از آنها چیزی بخرم. آنها نمی‌فروشند. آنها به محدود کردن صادراتشان ادامه می‌دهند. چطور آنها می‌توانند مازاد را کاهش دهند؟ بنابراین امیدواریم که ایالات متحده بتواند مقررات را بر صادرات تولیدات تکنولوژی پیشرفته بر چین تسهیل بخشد.
چین روز چهارشنبه فهرستی از امتیاز آمریکایی را به ارزش 50 میلیارد دلار شامل دانه‌های سویا و تیاره را صادر کرد که هدف آن اقدام تلافی جیانه احتمالی در مناقشه روبه تشدید تکنولوژی با واشنگتن می باشد که به این ترتیب نگرانی شرکت ها بهبود اقتصاد جهانی را معکوس خواهد ساخت. ژو گوانگیاو معاون وزیر مالی چین گفت:
ما به کرات و صادقانه به منظور جلب توجه ایالات متحده به این واقعیت مذاکره کرده ایم که استفاده آنها از بخش به اصطلاح 301 و توجیه های امنیت ملی برای برخورد با مسائل اقتصادی در نهایت به خود ایالات متحده، به چین و جهان آسیب می زند. در این وضعیت ما مجبور شدیم دست به اقدامات متقابل بزنیم و فهرست از محصولات اقدامات متقابل را پیشنهاد کنیم که این فهرست و سایر فرامین مبتنی بر شواهد است.
این مقام ها از پالیسی رسمی تکنولوژی در محراق مناقشه روبه تشدید تجارتی با ایالات متحده دفاع کردند که خواستار ایجاد رهبران جهانی چینی در موتورهای الکتریک، ربات ها و سایر زمینه ها می باشد. آنها می گویند که از تمام شرکت ها حتی شرکت های خارجی نیز استقبال می کنند. گروه های تجارتی خارجی شکایت دارند که این استراتژی دسترسی به آن صنایع را محدود یا کاملا متوقف خواهد کرد.
شنوندگان گرامی، این بود داشته های نخست برنامه دری رادیو آشنا صدای آمریکا که تقدیم شما شد. امیدوار هستیم که مورد توجه شما قرار گرفته باشد. برنامه پشتو آماده نشر است. رادیو آشنا صدای آمریکا را دنبال کنید.
امریکا